برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. به نام خدا و سلام. شنوندگان محترم، سروران بزرگوار، یاران همیشه همراه رادیو سلامت، سلام، سلام، سلام. به بخش عصرگاهی شنبه ها خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. تهیه کننده پیمان پناهی، پناهی. صدا بردار فرزاد محمدی را. دستیار تهیه و هماهنگی مهدی پیمانی. و گوینده محمد مطلع. و اما فهرست عناوین و زمان پخش برنامه ها در این بخش تا ساعت 22. سروران بزرگوارم، تا دقایق دیگر بخش نمایشی تقدیمتون میشه و 14:40 یک روزی کتاب رو خواهید شنید. برنامه زنده مجله سالمندی رأس ساعت 15 و برنامه ثانیه های طلایی 15:50. رویدادهای سلامت رأس ساعت 16 و 16:05 مسابقه هرم طلایی 16:30 مثبت 12. برنامه زنده عصرگاهی عصرینو رأس ساعت 17 و مسابقه پرهیجان و جذاب بازینت به صورت زنده 18:30 تقدیم میشه. نوزده و پنج دقیقه فراسو و رأس ساعت 20 مخاطب خاص. بیست و سی دقیقه برنامه زنده کاف خبر و در ساعت 21:05 هم کوچولوهای نازنینمون سیبک و قصه های مادر بزرگ رو خواهند شنید. و پایان بخش برنامه هامون هم بخشی است نمایشی که در ساعت 21:25 تقدیمتون خواهد شد. لطفاً 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 و هزاران بار لطفاً در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنیم همه با هم، به کمک هم برای حفظ این آب و خاک و برای کمک به دیگر هموطنانمون، به خصوص اونایی که در مناطق محروم یا روستاهای دوردست هستند و به سختی حتی برای یک آب آشامیدنی تلاش میکنن. باز هم عرض میکنم هزاران بار لطفاً، متشکرم. بشنویم اولین برنامه‌مون رو در این بخش از پخش رادیو سلامت ساعت 14:05.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات یک روحانی بر اساس کتاب سمفونی پاستورال نوشته آندره ژید، تنظیم برای رادیو از سیمین بنایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ماندانا اصلانی، مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی، نگین خواجه نصیر، مونا صفی، محمد رضا قلمبر، ایوب آقاخانی. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت اول.
عذر منو بپذیرید خانم، از شدوفون تا اینجا خیلی طول کشید، برف میومد و درشکه به سختی میتونست حرکت کنه.
بله، تازه کوران شروع شده، فکر کردم امشب دیگه نمیرسید.
تا روستای سودوره 7 کیلومتری راه بود، اسب دیگه به سختی میتونست حرکت کنه، اینجا هم که ایستگاه قطار نیست.
بله بله، متوجه هستم.
خیلی خوب، من آماده هستم، فقط امیدوارم دیر نکرده باشم.
متاسفانه دیر شده پدر. اون پیرزن بیچاره بدون اینکه شما بالای سرش باشید و براش دعا بخونید که راحت تر از این دنیا بره، از این دنیا رفت.
خدایا، باید زودتر حرکت میکردم.
ما هم باید به شما زودتر خبر میدادیم. 3 روزه که این پیرزن بی‌نوا تو حالت احتضاره.
خیلی متاسف شدم.
زیادم متاسف نباشید جناب کشیش، چون پیرزن بیچاره تو تمام عمرش هیچ صدایی رو نشنیده بود.
کرولال بوده؟
بله.
شما اینجا پیششون کار میکردی؟
اوه نه، اون بینوا پولی در بساط نداشت که بخواد خدمتکاری برای خونش بگیره. من یکی از همسایه هاشون هستم. راستش برای خیرخواهی اینجا موندم تا شما برسید.
این از الطاف درونی شماست. شما به عنوان یک مسیحی معتقد کارتون رو درست انجام دادید خانم.
میدونید پدر، عادت ندارم زیاد از خودم تعریف کنم، اما باید اینو بگم که اغلب این پیرزن بیچاره چیزی برای خوردن نداشت، یعنی مریض بود. من سعی میکردم چیزایی که معمولا زیاد درست میکردم و براش بیارم. مثلا یه روز رفتم آلوی جنگلی چیدم و باهاش مربا و پای درست کردم. خب میدونید آلوی جنگلی مال همه بنده های روی زمینه، کسی اونا رو نکاشته. یا
ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم خانم، این خونه متعلق به این پیرزن بوده؟
بله البته، منتها همونطوری که میبینید کهنه شده، یعنی همه یه وسایلش از بین رفته. یه زمانی اینجا خونه یه بزرگی بود، همه چی داشت، ولی حالا اتفاقاتی اینجا افتاد که همه چی رو به هم ریخت.
ببینید خانم مارتا، خیلی متاسفم که دیر به بالین این بانو رسیدم، اما میتونم برای مراسم فردا خودم آماده کنم.
متوجه هستم پدر، خیلی ازتون ممنونم که میخواید مراسم این بینوا رو با تشریفات انجام بدین، ولی با این برف سنگین فکر میکنم خیلی سخت باشه.
بله درسته، من امشب بر سر بالین ایشون میمونم و برای روحش دعا میکنم.
فقط پدر، نمیدونم با این یا چی کار کرد.
چی؟
ببخشید، اغلب فراموش میکنم که اونم هست، میدونید یه موجود فراموش شده است دیگه. راستش اگه از من بپرسید میگم از وقتی اونا آوردن اینجا همه چیز این خونه عوض شد. اینجا برای خودش یه خونه خیلی بزرگ بود با وسایل، نه اینجوری. از وقتی اون پاشو گذاشت اینجا همه چی به هم ریخت، انگار یه روح خبیثه.
داری از چه موجودی حرف میزنی؟
منو ببخشید پدر، نباید اینطوری حرف میزدم، ولی راستش اون خواهرزاده پیرزنه.
در مورد یه انسان اینجوری حرف میزنی؟
پدر، اون هیچ تربیتی نشده، هیچیش به یه آدم نرفته.
چطور؟
اون یه گوشه میشینه و از جاش تکون نمیخوره، الانم باید خواب باشه، البته نابینا هم هست. به خاطر همین چون پیرزن نمیتونست کنترلش کنه، اغلب یه جایی میبستش که نتونه جای زیادی بره.
خدای من،
اونجاست، بذارید فانوس بیارم تا ببینیدش.
خدای من، یه دختره،
فکر میکنم 15 سالش باشه. تو چند سالی که اینجا بود ما هیچ صدایی ازش نشنیدیم، یه جورایی عقب افتاده است، معلوم نیست بار گناه کی بوده که به این حال و روز افتاده.
انسانها بار گناه کسی نیستن مارتا، باید به این دختر بیچاره کمک میکردی.
پدر، راستش من ازش میترسیدم، نمیتونم اینو کتمان کنم، البته دلم گاهگاهیم براش میسوخت، برای همینم سعی میکردم یه آذوقه مختصری براش بیارم. میدونید پدر، ما خودمونم آدم های دارایی نیستیم.
بله خب
پدر، من نمیدونم بعد از این کی قرار ازش مراقبت کنه.
اسمش چیه؟
اسمش؟ اون اسمی نداره. راستش شایدم اسم داشته باشه، منتها چون خودش حرف نمیزنه و پیر زنم کر و لال بود، نمیدونم اصلا اسمی داره یا نه.
حالا تکلیف این دختر بیچاره چی میشه؟
من ممنون میشم اگه بتونید یه جایی ببریدش و تحویلش بدید، یه یتیم خونه ای جایی، به هر حال شما بهتر این جوجه ها رو میشناسید. برف شدیدی داره میباره، نمیدونم گورکم میتونه گور بکنه یا نه. خب اگه اشکالی نداشته باشه من برم، 3 روزه که اینجا کنار این پیرزن هستم.
برید خانم مارتا، من بالای سر بانو دعا میخونم.
ممنونم پدر. خدایا برای چی آوردیش اینجا؟ ما خودمون به اندازه کافی بچه داریم.
ساکت باش آملی، ممکنه بشنوه.
اون هیچ حرکتی نداره، نگاه کن چطوری خودش رو جمع کرده، حس میکنم شبیه یه گرگ کمین کرده و منتظر.
تشبیه تو کاملا غیر منصفانه است آملی، این بچه یه بیچاره از محبت محروم بوده.
حتی حموم هم نرفته، نگاش کن، تو فکر نکردی ممکنه به بچه ها آسیب برسونه؟ میخوای باش چیکار کنی؟ بهتر خیلی زود اونو ببری و تحویل یه یتیم خونه بدی.
یتیم خونه؟
ببینم تو با خودت چی فکر کردی.
منزل ما به اندازه کافی جا دارم.
چی؟ چی؟ تو با خودت چی فکر کردی؟
آملی گوش کن، شاید این یه امتحان برای ما باشه.
چه امتحانی؟ این موجودی که با خودت آوردی جز نکبت و بدبختی چیزی نداره، ممکنه همه ای ما رو مریض کنه.
ما باید کمکش کنیم،
تو به یه موجود عقب افتاده و نابینا چطور میخوای کمک کنی؟ من خودم 4 تا بچه قد و نیم قد دارم.
ژاک و سارا بزرگ شدن، فقط شارلوت و کارل کوچیکن. تازه شارلوت هم دیگه بچه نیست.
تو اینجا نیستی ببینی من با چه مشکلاتی دارم بچه ها رو بزرگ میکنم.
من متوجه مشکلات تو هستم آملی، ولی شاید این یه جور امتحان الهی باشه.
خدای من، شپش، نگاه کن، او پر شپشه. الان تمام زندگیمون شپش میشه.
خواهش میکنم طوری رفتار نکن که ازت هیچ انتظار ندارم.
نمیدونم این کارا چیه، نمیدونم چرا این کارا رو میکنی تو.
بابا بالاخره اومدی، شنیدم یه مهمون با خودت آوردی. سارا به هم گفت، گفت از سارا یه کمی بزرگتره. درسته
شارلوت زیبای من، امروز شعر رو از حفظ شدی؟
بله پدر، همه رو حفظ کردم، میخواییم براتون ببینم.
بعدن شارلوت، بعدن.
من میخوام مهمونمونو ببینم.
نه نه شارلوت، نه، باید بذاریم فعلا استراحت کنی، راه طولانی تا اینجا اومده.
از دور با هم میبینیمش.
چرا مامان ناراحته؟
فکر میکنم اون خسته است. شما باید به مادرتون بیشتر کمک کنید، به خصوص تو شارلوت. کارای خودتون رو خودتون انجام بدین، چون یه مهمون داریم که فکر نمیکنم بتونه خیلی کمک کنه.
اون تا کی اینجاست؟
خب اون کسی رو نداره.
یعنی برای همیشه پیش ما میمونه؟
بله.
میتونه با من بازی کنه بابا؟ میشه بگین اسمش چیه؟
راستش نمیدونم، میخوایی اسم براش بذار؟
من براش اسم بذارم؟
البته شارلوت.
بذار ببینم، اون موز تلاییه. خب من اسم جرترود رو براش انتخاب میکنم.
جرترود؟ خیلی اسم قشنگی براش انتخاب کردی.
آره، به نظرم بهش میاد. اما بابا میشه یه سوالی داشته باشم؟
حتما.
اون چرا اینقدر کثیفه؟
خب اون مدت هاست بهش رسیدگی نشده. تو میتونی فردا به مادرت کمک کنی تا حموم کنه؟
البته بابا.
خوب گوش کن شارلوت، میخوام از این به بعد خیلی بیشتر به مادرت کمک کنی.
بابا من حتی میتونم کیک درست کنم و کارلو بخوابونم. هر بار مامان به کار قضا میده، من بقیه کارش انجام میدم.
این خیلی عالیه. خب حالا بهتره بری بخوابی و اجازه بدی جرترودم استراحت کنه.
بله بابا، شب بخیر.
شب بخیر.
خیلی وقتی که تمرین نداشتم.
نه خیلی خوب داری مینوازی.
گاهی نمیتونم درست تمرکز کنم و به تمرین ادامه بدم، اما بالاخره موفق میشم.
پدر خیلی سختگیرانه از من میخواد که تمرین کنیم. در هر صورت من که توی این کار هیچ استعدادی ندارم.
سارا تو کتابم نمیخونی.
میخوام استعدادم رو جای دیگه پیدا کنم.
امیدوارم به زودی بتونی استعدادتو پیدا کنی، چون شارلوت داره ازت جلو میزنه.
ژاک تو نباید اینو بگی.
میدونی سارا، حس میکنم باید در مورد یه چیزایی بیشتر فکر کنم.
در مورد اون دختر جرترود داری حرف میزنی؟
نه من اصلا اونو ندیدم.
وای باید میدیدی، تمام لباسه و بدنش پر از شپش بود. مامان مادمازل لویز و شارلوت کل روز داشتن موهاشو میتراشیدن و حمامش میکردن، اونم هیچی نمیگفت. فکر میکنم هیچ حسی نسبت به دنیای اطرافش نداشته باشه. مامان تمام موهاش رو تراشید و لباساش رو سوزون. شاید باورت نشه، اما لباسای منه که کوچیک شده بودن رو تنش کردن. تازه شبیه آدمی زاد شده.
سارا اصلا کار درستی نمی کنی که با لحن توهین‌آمیز صحبت میکنی.
خواهش میکنم تو دیگه شبیه پدر صحبت نکن.
من برای روح تو نگرانم. امیدوارم تو شبیه زنای بیکار دهکده نشی.
ژاک چی باعث شد به این فکر بیافتی؟
همین جوجی گفتم، به دل نگیر.
خودت هم از وجود همچین موجود تو خونه ناراضی هستی.
درسته، برای اینکه مجبورم تمام روز یا بیرون باشم یا تو اتاقم حبس باشم.
من نمیفهمم چرا پدر به این چیزا فکر نمیکنه.
شایدم پدر به چیزای دیگه فکر میکنه. راستش امروز صبح با من صحبت کرد، یه آیه از انجیل مقدس برام خوند و گفت به هر نابینا که کمک کنی خداوند نوری در دلت روشن خواهد کرد.
خب البته که همینطوره. به ماما گفتم که بهتر جیس رو تو اتاق شارلوت بخوابه.
تو اتاق شارلوت؟ مگه تو شارلوت توی یه اتاق نیستی؟
خب راستش ما که اتاقی زیادی نداری. فعلا قرار جرترود همون گوشه سالن کنار آتیش بخوابه، اما خب شاید تو به زودی بخوای از پیش ما بری.
امیدوارم که تو دانشگاه پذیرفته بشم. بله، در اون صورت اتاق من مال تو خواهد بود.
خیلی خوبه شاک.
خیلی دوست دارم که برم لوزان. امیدوارم نمراتم برای اونجا مناسب باشه.
حتما هست، تو خیلی درس میخونی، همیشه هم همینطوری بودی. مطمئنم که موفق میشی. تا زمانی هم که از دانشگاه برگردی هم جرترود دیگه از اینجا رفته. بالاخره نمیشه که تو ابد اینجا بمونه.
سارا، اون نابیناست.
نه تنها نابیناست، بلکه نه حرف میزنه نه راه میره. حتی انگار بهش هیچ غذایی هم نداده بودن، اصلا بلد نیست غذا بخوره.
سارا، شرم آوره که هنوز اینجایی. نمیدونی من چقدر کار دارم اومدی اینجا؟
من میام اینجا که کمتر چیزای رقت آور ببینم ماما.
ژاک، بهتر نیست به جای ارگ زدن به درست برسی. نمیبینی که من چقدر گرفتارم؟ مدام باید وظایفتون رو بهتون گوش زد کرد. باید یقه پیراهنا رو آهار بزنی، حواست باشه زیاد داغشو نکنی که بسوزه.
چشم مامان.
ژاک، باید بری هیزم بیاری.
اما من کلی هیزم آورده بودم.
همه اونا صرف این دختری بی مصرف شد. سه بار آب جوشوندیم تا بتونیم درست به حسابی حمامش کنیم. خدای من، نمیتونیم باور کنیم که چقدر کثیف بود. انگار از روزی که به این دنیا اومده هرگز آب به بدنش نخورده.
لباساشو چی کار کردیم؟
با چوبونا رو انداختیم تو آتیش، تمومش رو سوزوندیم. تمام خونه رو دود گرفته. اگه مادمازل لوئیز نبود نمیتونستم کاری از پیش ببرم.
ماما، بله. هنوز نامه‌ای برای من نیومده؟
نه پسرم. خیلی برای دانشگاه رفتن تو هیجان زده بودم، اما با ورود این موجود دیگه دوست ندارم بری. مطمئنم اگه تو بری پدرت کاری برای بیرون کردنش نمی کنه.
یعنی ما باید یه مدت طولانی تحملش کنیم؟
نمی فهمم برای چی ما باید بهش رسیدگی کنیم وقتی یه مرکز تو شهر هست برای نگهداری از اینجور آدم ها. من زیاد وقت ندارم. الان که کارل از خواب بیدار بشه زود باشیم بریم خونه، باید کارا رو انجام بدیم. زود باشیم.
چشم.
خب راستشو بخوای من اول باید ببینم غیر از نابینایی نقایص دیگه ایم داره یا خیر.
دکتر، همونطور که بهتون گفتم هیچ حرفی نمیزنه.
ممکنه حرف نزدن اون برای این باشه که کسی باش حرف نزده.
درسته، به خصوص این که قیم اونم کرولال بوده و البته با کسی هم معاشرتی نداشت.
ممکنه که اونزن یا عقب افتادن باشه، اما اون چه که شما در موردش میخواید انجام بدید یعنی تعلیم، شاید نتیجه ای در بر نداشته.
من تلاش خودم رو میکنم. حس میکنم اونطور که باید و شاید به ژرترود رسیدگی نشده باشه.
قبل از مطمئن شدن از اینکه زمین سفت یا سست باشه میخوای رو اون بنایی بسازی؟ خب باید این نکته رو در نظر داشته باشه که در روح و روانه اون همه چیز در هم بر هم و در یک بی‌نظمی کامل.
درسته، منم به همین نتیجه رسیدم.
حتی طرح‌های اولیه هم در ذهن این دختر بیچاره خوب جا نیافتاده. برای آغاز کار باید تأثیراتی رو که از طریق حس لامس و ذائقه درک میشه با هم و یک جا جمع و دسته‌بندی کرد. بعد صدا یا کلمه‌ای که باید بارها و بارها در حدش با تکرار کرد.
یعنی هر کلمه ای رو که میخوام بهش آموزش بدم باید مدام تکرار کنم؟
بله، چون اون حس بینایی نداره و این کارو دشوار میکنه. یک کلمه باید مثل یک برچسب اینقدر تکرار بشه تا به ذهن بچسبه و سعی زیادی باید بشه که اون هم همون کلمه رو تکرار کنه. نکته بسیار مهمی که باید به طور ویژه در نظر گرفته بشه اینه که در این کار شتاب و عجله مطلقاً جایز نیست. هر روز مدت زمان محدود و معینی رو برای کار کردن به اون باید اختصاص بدید و هرگز با طولانی کردن این مدت اونو خسته نکنید.
درسته، باید این راه طولانی رو با حوصله پیش برم.
راستش پدر، شما تخصصی در این باره ندارین؟
نمیدونم چطور باید اونو به دست متخصصان بسپرم. حس میکنم این کارو باید خودم انجام بدم.
بذارید یه روش بهتون یاد بدم پدر. این روش نه چشمی از جادوگریه، نه ابتکار ابداعی من. تا حالا بارها از طرف دیگران تجربه شده و در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته. خودت هم باید یادت بیاد وقتی که هر دو توی یک کلاس درس فلسفه میخوندیم، استادامون به ویژه موقع بحث درباره کاندیاک و مجسمه جاندار شده.
درسته، به خاطر دارم مارتن. وضع یه دختر شبیه به ژرترود رو برای ما مثال میزد.
درسته، هرچند بعدها مطلبی درباره این موضوع تو مجلات روانشناسی ندیدم، با اون کاری ندارم، ولی در اون زمان این بحث به نظر من بسیار جالب و آموزنده اومد. اسم اون دختر بدبخت که به مراتب محرومتر و معلولتر از ژرترود بود، چون هم کر بود و هم کور و هم لال و در اواسط قرن گذشته نمیدونم دکتری اونو از کدوم ایالت انگلستان پیدا کرده بود و به مراقبت از اون پرداخته بود، هنوز یادم مونده اسمش لورا بریجمن بود.
لورا بریجمن.
این دکتر یه دفتر روزانه براش ترتیب داده بود. به نظرم هم تو هم باید همین کارو بکنی. هر چیزی رو که در طول آموزش بهش یاد میدی یادداشت کنی. اینجوری میتونی نقایص کارتو پیدا کنی، پیشرفتات هم متوجه بشی. اون دکتر در ابتدا چندین هفته با سماجت و مداومت بسیار وادارش کرده بود که به تناوب دو چیز کوچیک، اول سنجاق و بعد قلم رو با دست لمس کنه و بعد روی صفحه‌ای که برای استفاده نابینایان دو کلمه رو با حروف درشت و برجسته نوشته بود ازش می‌خواست رو اونا دست بکشه.
فکر میکنم باید خط بریل رو یاد بگیرم.
به نظر منم لازمه، چون یادم اون دکتر چند هفته این کارو کرد و هیچ نتیجه‌ای نگرفت. البته به نظر میرسید جسم دختر خالی از هر گونه درک و واکنشی، اما اون امید و اطمینان خودش به نتیجه آزمایش‌ها رو از دست نداد. میدونی پدر، داستان شبیه کسی بود که لبه چاه بسیار عمیقی سرش رو به داخل چاه تاریک خم کرده بود و با ناامیدی ریسمانی رو تکون میداد به این امید که ته چاه بالاخره یه دستی ریسمانی رو بگیره تو دستش و از ته چاه بکشتش بیرون.
اما بالاخره لورا موفق شد.
بله، لورا فهمید دکتر ازش چی میخواد. از اون به بعد بیشتر به اشارات دکتر توجه نشون داد و روز به روز هم سرعتش برای یادگیری بیشتر شد.
من خیلی امیدوارم.
البته میتونم بگم تو این دوره تعداد افرادی شبیه به اون دکتر خیلی زیاد شده. مقاله ها و روزنامه ها دربارشون به تفصیل توضیح دادم. البته پرسش های بقیه من ابلهانه همین وسط مطرح کردن که آیا چنین موجوداتی اساسا میتونن خوشبخت باشن یا نه.
خیلی خوب، نظر تو چیه؟
هر کدوم از این گونه آدم ها که دیواری از تاریکی و ظلمت به دورشون کشیده شده بود قلبن خوشحال خوشبخت بودن و تا امکانی برای اونها فراهم شد که احساسات درونی خودشون رو بروز بدن خوشبختیشون رو اظهار کردن. در صورتی که همین کسانی که مقاله های این چنینی می نویسند و تمام حواس پنجگانه رو دارن باز هم شب و روز آه می کشن و ناله می کنن و از دست بخت خودشون به سطوح اومدن و دچار حیرت و سرگشتگی یا توهمن.
مارتن، آیا فقط حواس یا احساس خوشبختی کردن کافیه؟ به نظرم باید با مفهوم گناه هم آشنا بشه.
منظور مطلقاً اون نبود که تو استنباط کردی. میخواستم بگم روان آدمی راجب زیبایی، آسایش، نظم و هماهنگی راحت‌تر و مشتاقانه‌تر فکر میکنه تا درباره بی‌نظمی و گناه.
متشکرم دکتر، باز هم به شما سر خواهم زد.
یادت نره همه چی رو یادداشت کنی.
حتما.
Thank you.